بسم الله الرحمن الرحیم.
اصل در اشیاء بر حذر است قبل الشرع، اصل در اشیاء بر حذر قبل الشرع، مگر اون که دلیلی بیاد و دلالت بر اباحه کند. و لما این که ادله اباحه معارض است به ادله احتیاط، فالاصل محکم و باید قائل به حذر و منع بشیم. و لا اقل من التوقف و الاحتیاط. دلیل دوم اخباری ها اینه، وجه دوم تقریب عقلیشون، وجه دوم تقریب عقلی اینه که اشیاء علی الحذر قبل الشرع، مگر اون که دلیلی بیاد دلالت کند بر اباحه. و لما این که ادله اباحه معارض است با ادله احتیاط، فالاصل محکم، اصلی که به حکم عقل محکم، و لااقل من الوقف و الاحتیاط، ناچارم باید توقف کنیم و در عمل احتیاط. اگرم ممنوعیت نگیم، حداقل توقف و احتیاط سر جای خودش هست. و لا یخفا ما فی هذا الاستدلال، حالا و لا یخفا ما فی این استدلال، ففی این استدلال اولا که این استدلال غیر صحیح هست، در اینکه استدلال به یک مبنا از دو مبنای در مسئله است. فللقائل بالبراءه ان یستدل بالقول و بالمبنى الاخر. اشکال اول به این استدلال این است که این استدلالت به یک قول و به یک مبنا در اون مسئله، وللقائل بالبراءه ال استدلال به قول و به مبنای دیگر که میگه اصل در اشیاء قبل از شرع چیه؟ اباحه است. خب شما اون طرفشو میگید، ما این طرفشو میگیم. اصلا استدلال کردن به یه قول از دو قول در یه مسئله، این خودش معلومه چه جوری. خب اون طرفی میاد اون برای قصه رو استدلال میکنه. این اولا که این استدلال چون به عهد القولین در اون مسئله است، فغیر و تمام، برای اینکه للقائل بالبراءه که استدلال کنن به قول دیگری و به مبنای دیگری. ثانیا اون مسئله به اینجا ارتباط پیدا نمی کند، بین اون مسئله و بین محل بحث تفاوت هست و ما نحن فی صغرای اون مسئله نیست. بین المسئلتین اختلاف و تفاوت، و لیس ما نحن فیه من صغریات اون مسئله، چون موضوع اون مسئله حکم اشیاء است قبل از شرع و با قطع نظر از شرع. حکم اشیاء است قبل از شرع، قبل از تشریع و با قطع نظر از تشریع، با قطع نظر از اینکه شرعی باشد تشریعی شده باشد. ما باشیم، انسان باشد و خلیه و نفسه، عقل میگه علی الاشیاء و علی چی؟ هست علی هست، حالا به قول این آقا اون مسئله مربوطه به اونجاست، مربوطه به حکم اشیاء است قبل از شرع و با قطع نظر از تشریع. محل بحث ما کجاست؟ بعد از شرع و تمامیت تشریع و کمال دین. ما بحثمون بعد از اونیه که شرعی آمده، دینی هم کامل شده، لیکن ما دلیلی در قصه چی؟ نیافتیم. ففی هذا المورد الحاکم هو قاعدة قبح عقاب بلا بیان فانه حکم عقلی. در اینجا قاعده قبح عقاب بلا بیان حاکمه. اونی که میگید اصل در اشیا بر حذر یا بر اباحه، اون مال قبل از شرع است، با قطع نظر از شرع است. محل بحث ما حکم اشیا است بعد از شرع و کمال دین. بعد از شرع و کمال دین اینجا محل بحث ماست، که اگر روی موضوع حکمش برای ما معلوم نشد، فالقاعدة المحکمة هی قاعدت و قبه عقاب بلا بیان. میگه آقا تو که همه حرفتو زدی، منم که همه تلاشامو کردم، اما در این حال به حرف تو راهی پیدا نکردم بخوای عذابم کنی، خب عقاب بلا بیانه. و بالجمله کلتا القاعدتین عقلیان، هر دو قاعده عقلی است، اصل اشیا بر حضره یه حکم عقل است، قبه عقاب بلا بیانن یه حکم عقل دیگر. اون موضوعش قبل از شرع و قطع نظر از شرع، این موضوعش مال بعد از شرع و به نظر علل شرع. چه ارتباطی دارد اون مسئله به این مسئله؟ گفت من آنم که رستم بود، من آنم که رستم بود پهلوان. خب رستم باشه پهلوان، چه ربطی به تو دارد؟ من آنم که رستم بود پهلوان. چون اصل در اشیا با قطع نظر از شرع اباحه است، پس بعد از شرع و با توجه به شرع و کمال دین هم حضرت، پس اینجا هم هست، هیچ ارتباطی به هم دیگه ندارد. بفرمایید.
اصحاب حضرت نمیتونیم ما بکنیم، ما میام میگیم که اینجا ما قبل از اینکه شرع بیاد همه اشیا درش حضره. حالا که شرع اومده یه سری دار فهمیدیم حضر درش نداره، اونایی رو که فهمیدیم حضر درش نیست، بقیه صرف شرع میگن که حضر درش هست. یعنی
قبل از شرع یعنی چه؟ قبل از کلم قبل این قطع نظر،
قطع نظر از تشریع
موضوع شرع میشه، او قطع نظر از تشریع. من که عرض کردم قبل نه، یعنی من وقتا که کبرا میخوندم شکل اول به خاله، مثلا اول یعنی اول، دوم یعنی دوم، میگوی خود چرا اول شده اول، خود چهارم بشه اول، میشه جلو عقب کرد. قبل نه یعنی قبلیت زمانیه، من که توضیح دادم قبل یعنی با قطع نظر از شر، یعنی ما باشیم لو خلیه و انفسنا، انسانها را بنگریم و شرعی در عالم نباشد. فرض کنید خداوند پیامبرانی چی؟ نه فرستاده. آیا عقل میگه باید متوقف بشیم و احتیاط، یا عقل میگه چی؟ براءت. این چه ربطی دارد؟ این شما استصحاب میکنی از استصحاب نمیشه کرد. اونجا با قبل نه یعنی قبل زمانی، قبل شر یعنی قطع نظر از شر. من که عطف تفسیر آوردم، قبل شر یعنی قطع نظر از شر، برای اصلا موضوعاش فرق داره با هم. مضافه میگی تازه یه قدیم دقت کنیم استصحابش اشکالات دیگه پیدا میکنه، و مضافن به همه استصحاب مقابل قطع. من یقین دارم عذاب نیست و یقین دارم براءت، تو میگی من شک دارم. من یقین دارم به قبه عقاب بلا بیان. ای اشکاش با مثل ایشونه، من فکر کنم نگی بهتره. بفرمایید.
اخباری ها ریشه این اصل از کجا در اوردن؟ دلیلشون چی است
برای اصل؟ اخباری که حرف کلامی ها رو گرفتن.
خب اصل دلیلشون چی است که اصل؟
ما حالا ما نمیخوایم اون مسئله رو بخونیم. خب یکی میگه اصل اشیا برای اباحه.
دلیل میخواد
اینجا بخونیم دلیلش ها.
خب ببینیم مسئله دلیلشون.
دلیلش ما یه وقت عرض کردیم، اونایی که میگن اصل اشیا بر حضره شما شدشون داشتیم، اونا استدلالشون اینه ما ملک خداوند هستیم، تصرف در ملک غیر بدون اجازه چجوره؟ جائز نیست و ظلم است بر مالک. اونا دلیلشون اینه، ما جلوتر مفصل عرض کردیم، گفتیم نه ما ملکیم نه این غیر جائز تصرف نسبت به خدا صادق است که خداوند سخی است و کریم است. اجازه فرمایید بگذاریم. این جواب دومی که از این استدلال داده میشد، از استدلال به اصل در اشیا بر چی؟ اصل در اشیا بر حضره. این هم وجه دوم. حالا و یم به تنبیه حالا امورن، امر اول که یم بقی این را ما در بحث ادله براءت ذکر کرده بودیم. امر اول چیزیست که یم بقی انیوز کرفی ادلت البراءه لاف تنبیهات، منتو چون اونجا غفلت شده حالا اینجا عرض میکنم. امر اولی که یم بقی انیوز کرفی ادلت البراءه کما فعله الشیخ رضوان الله تعالی علیه، اینه که برای براءت به امور دیگری غیر از اون چه که گذشت از کتاب و سنت و عقل و اجماع استدلال شده، استدلال شده برای براءت به غیر اون چه که گذشت من الکتاب و سنت و العقل و الاجماع، به اموری غیر از اون استدلال شده برای براءت. یکی به استصحاب البراءه نسبت به حال صغر، استصحاب براءت گفتن من که شک میکنم، اینا دیگه نمیخواد بنویسید، بعد رسائل هم داره خلاصش در ذهنتون میموند. استدلال شده به استصحاب البراءت، کیفیت استدلال اینه، براءت حال صغر. میگه من قبل از آنی که بالغ بشم شرب توتون بر من حرام نبود، الانم همون ادب و حرمت رو میارم، اون وقت من براءت داشتم از عذاب، الانم همون براءتش کار میکنم میارن.
حالا این موضوعش دو تا
حالا اجازه بفرمایید الان عرض میکنه.
شیخ رضوان الله علیه رسائل رو بعد نگاه کن، رسائل مثلا مطالعه کن، آقا رسائل خیلی کتاب پرباری است، مثلا برای شما آقایونی که هم از علما آینده اید هم ان شاء الله الان از علمایی. شیخ رضوان الله علیه به این استدلال چند اشکال میکنه. میگه این استصحاب براءت، اگر ما استصحاب رو جز امارات بدانیم استدلال به او تمامه، اما اگر استصحاب رو جز اصول بدانیم استصحاب تمام نیست. برای و چون جز امارات نمیدونیم استصحاب را جز اصول میدونیم، فل استدلال و غیر و تمام. یه اشکال شیخ به این استصحاب اینه، میگه اگر استصحاب جز امارات بود و جز ادله ظنیه کان للاستدلال وجها، اما چون اما اگر از اصول باشه استدلال تمام نیست و مبنای ما هم اینه که استصحاب از اصول عملی است. سر فرقش هم اینه، میگه استصحاب اینجا بخواد منتج باشه مثبته، میگه علی استصحاب هنا مثبت و مثبتات امارات حجته، اما مثبتات اصول حجت نیست. و ذالکه برای این که با استصحاب بار می شود آثار شرعیه مستصحب، نه آثار عقلیه و عادیه. بل استصحابه یترتب و آثار شرعیه، نه آثار عقلیه و عادیه. در اینجا شما میگید در حال صغر منعی نبود، در حال صغر منعی نبود، الان منعی نیست. این عدم المنع که بخوای باش اثبات کنی اباحه و رخصت را، این بالملازمت العقلیه است. میگی منع نیست، الان هم منع که نیست، چون موضوعات از یکی از احکام خالی نیستند، پس لابدن یکی از احکام تکلیفی را دارد و اونی که دارد عبارت است از اباحه، عبارت است از چی؟ از رخصت. شما عدم المنع استصحاب میکنی، میگی اون وقت منعی از طرف شارع نبود، حظری از طرف قانونگذار چی؟ نبود. این عدم المنع را میادی تا الان میخوای برش بار کنی اباحه را. عدم المن اباحنی، عدم المن عدم المن است، یعنی عدم الحکم بالمنع است، ولی اباحه یک حکم وجودی و یک امر انشائی است. میگی منع که ندارد، از اونور موضوعات لابدن یه حکم دارد، پس چی دارد؟ پس چی دارد؟ اباحه دارد. اثبات احد ضدین با نفی ضد دیگری. شما میگی منع نبوده، عدم المنع یعنی عدم الحکم بالمنع، یعنی شارع حکم به منع نداشته، خالی بودی چی نداشت؟ منع نداشت. این منع نداشت رو که استصحاب میکنی تا حالا میاری، این عدم المنع رو که میاری باید اثبات کنی اباحه را. اثبات اباحه با استصحاب عدم المنع یکونو مثبتا و مثبتات امارات حجت نیست. این اشکال در استصحابی، اشکال ایشون اینه. کسی که میخواد جواب بده من حاضرم جوابش رو گوش بدم. ابدا واسطه خفی نیست، در حال صغر حکم کرده بود شارع به عدم المن یا عدم المن، از با این کسا حکمی نداشت. در حال صغر شارع حکم داشت به عدم المن، تا ما بگیم عدم المن با عبارت خیلی فرق نمی کند. این بله عقل یه مقدار به شما میدم، اما در حال صغر شارع حکم کرده بود به عدم المن یا عدم المن، از باب عدم الحکم بود، عدم الحکم بود. خب اون پس عدم من اینجوری، این عدم من اینجوری، حالا میخوای باش اثبات چی کنی؟ اباحه. میگی اون وقت منعی انشاء نشده بود، حرمتی انشاء نشده بود، ولانو کماکان الان حرمتی انشاء نشده. میگی خب حرمت انشاء نشده که دلیل بر اباحه نیست، خب حرمتی روش انشاء نشده باشد احتیاج به اثبات اباحه و هازا مثبت. با عدم الحرمه میخوای اثبات کنی چی را؟ اثبات کنی اباحه را و هازا مثبت. این یک اشکال که به این استصحاب داره. اشکال دومی که به این استصحاب دارد که این اشکال را مشترک دانسته بین این که استصحاب اماره باشد یا اصل، اشکال دومی که شیخ رضوان الله تعالی علیه و قدس الله روحه بین استصحاب دارد مشترکاً بین الاماریت و الاصل، اختلاف در موضوعه. میگه موضوع عوض شده، زمان یقین شما زمانی بود که این کانه چی؟ صغیرا. مستصحب شما زمان صغر بود، حکمی میخوایی بگوید در زمان کی؟ کبر. متیقن زمان صغر، مشکوک زمان کبر. متیقن از صغیر الغیر البالغ الغیر المکلف، المشکوک المکلف، البالغ الجوون الجاهل. پس موضوعتون با هم دیگه چی فرق کرده؟ فرق کرده و شما دیگه نرخ همیشگیتونه، اتکت همیشگیتونه که با اختلاف در موضوع استصحاب جاری نمیشود. متیقن شما زمان صغر بود، مشکوک شما زمان کبر. متیقن شما صغیر بود، مشکوک شما چی؟ کبیر. اون وقت صغیر بود و حکم میخوای برای کبیر اثبات کنی، حکمی که روی صغیر بوده میخوای برای کبیر اثبات کنی، حکمی که در زمان صغر بوده میخوای در زمان کی اثبات کنی؟ بلو هل هذا الا قیاس و اسراء حکم من موضوع الى موضوع آخر. پس با استصحاب براءت و با استصحاب عدم منع نمیشود مطلب رو تمام کرد. لیکن شیخ به این استصحاب دو تا اشکال دارد. یکی این که این استصحاب مفید است اگر اماره بود، لیکن چون اماره نیست و اصله اشکال دارد. چرا بنان علل اصلیه نمیشد؟ لنه او مثبت. اشکال دوم این است که اصلا استصحاب جاری نمیشد، چه اماره بدانیم چه است اصل لل اختلاف فل موضوع. حالا از باب این که بله دفاع میخواید دخونی یا میخواید جواب بدی؟
نه نسبت
موضوع
دومش.
خب بله شد
موضوع میخواید بگیم که تغییر نکرده،
صغیر بوده کبیر شده.
بله
صغیر بوده کبیر شده.
نه لحاظی که در اونجا شده لحاظ فعل
صغیر بوده، گنداغی بوده، حالا یه آدم قد بلند
کبیر
جون
خود فرد فی نفسه لحاظ
خود فرد
یعنی صغر رو به اصطلاح اضافه نمیشه.
یه چیزی میخواد بگه، حالا من عرض میکنم از ما گرفته، میخواد به ما همون حرف رو برگردونم بهش عرض میکنم. حالا من تو تقریر میکنم فرمایش شما رو. بعد من فرمایش از داره تقریر میکنم. اون چه که ما نسبت به شیخ رضوان الله تعالی علیه عرض میکنیم از این با که به هر حال چیزی که از خودش یاد گرفتیم اداء وظیفه این است که اون چه ازش یاد گرفتیم به خودش تحویل بدیم و عرض کنیم به شیخ اعظم که شیخ بزرگ ما حرفای تو رو فهمیدیم و به خودت برگردوندیم برای اینکه درسمون رو پس بدیم. یرد علیه اولا که استصحاب مثبت نمی شود، احتیاجی به اثبات اباحه نیست. همینقدر که عدم المنع باشد برای ما کافیه. لحتیاج الى اثبات اباحه شرعیه به معنی حکم به اباحه، همینقدر که به حکم استصحاب گفته بشود شارع در زمان صغر انشاء منع نکرده بود، حالا انشاء منع ندارد. همینقدر که انشاء منع نداشته باشه بر من چه جوره؟ من بسمه، من کلام ها میندازم پشت کوی قاف. عدم المنع برای ما چه جوره؟ کافیست. ولو عدم المنع از باب عدم انشاء، میگی در زمان صغر منعی نبود، یعنی انشاء منعی چی؟ نشده بود. میگم در زمان کبر نمیدونم انشاء منع شده یا انشاء منع نشده. همینقدر که انشاء کنم عدم منع رو کافیست، دیگه نمیتونه منو عذابم بکنه، چون نفی عذاب به وجود میاد و من مستحق عذاب نمیشه. بر نفی العذاب مترتب علی الاباحه و علی عدم ال من عذاب، نفی عذاب، نفی استعطا هم بار میشد بر اباحه، هم بار میشد بر عدم المنع. همینقدر که شارع منعی نداشته باشد این عدم المنع شارع کافیست برای نفی استحقاق عقوبت. لازم نیست ما یک حکم به اباحه و یا یک حکم به عدم المنعی درست کنیم.
با از درست میگه سرکو یکی جواب بدم بیانو یه تن غریب همه دشمن که نمیشه بفرمایید. این یک شبهه به فرمایش شیخ رضوان الله تعالی علیه که ایشون میفرمود مثبت میشد، ما میگیم هیچ مثبت نخواهد شد و مانعی ندارد با این استصحاب ما مطلب چکار کنیم تمام کنیم. شبهه دومی که به فرمایش شیخ هست به این اشکال دومشه، ایشون میفرماد که اینجا اختلاف در موضوع پیدا شده، این اختلاف در موضوع در صورتی درسته که ما استصحاب رو روی عنوان بخوایم بیاریم، یعنی عنوان غیر البالغ با عنوان الکی بالغ بگیم الغیر البالغ لم یکن ممنوعن فالبالغ و غیر ممنوع. اگر رو عنوان بخوایم استصحاب بیاریم که میشه استصحاب چی؟ کلی. اگر مجرا و مرکب استصحاب عنوان باشد مثل قولنا الغیر البالغ لم یکن ممنوعن فالبالغ و غیر ممنوع فالحق کما قال، برای که موضوع با هم دیگه چی شد؟ دوتا شد. لکن استصحاب در عنوان ما نمیاریم، استصحاب در افراد و در مصادیق خارجیه است، یعنی الاستصحاب یکون چی؟ جزئی. یا فانا نشیر الی زید بن عمرو، نشیر الی زید بن عمرو و نقول ان هذا لم یکن فی السابقه ممنوعا من رکوب السیاره و الان هذا کما کان. دستمون رو شخص میذاریم، نشیر رو به زید ابن عمرو، همین بود که جناب افشاری میخواست بفرماد، نشیر رو الی متا داستان کیفر خاص بزنه و قاضی بکنه، نشیر رو الی زید ابن عمرو و نقول ان هذا لم یکن ممنوعا فالان کما کان. هیچ موضوع فرقی نکرده، همین آدم است، دستمون رو همین آدم میذاریم. و اما الاختلاف به زمان و الاختلاف به خصوصیات و الحالات فمما لا بد فیه فی کل الاستصحابات، اما الاختلاف فی الصفات و فی الزمان فلا بد من فی کل استصحاب. ولو استصحاب ما پیدا نمی کنیم که، یه جور اختلافی باید پیدا بشد. آبها رنگین بود، حالا رنگش را چه کرده؟ باخته. از زال تغییر و حوبه نفسه، شک میکنیم پاک است یا نجس، میگید استصحاب چی میکنیم؟ نجاسه. آب تا لب پاشوره بود، یه قدری از پاشوره پایین افتاد، شک میکنیم کر باقیه یا کر باقی چی؟ نیست. اختلاف در خصوصی در زمان، کان زیدون چی؟ حیان فل امس والآن شما کان. اختلاف، دقت کنید، این یه بابیست در تمام استصحاب ها، اختلاف در زمان، اختلاف در خصوصیات و اوصاف، مما لابد من در مستصحب، تا شک در استصحاب، لیحصل شک، تا شک پیدا بشد. و الا اگر هیچ فرقی نکند بازم شک میکنه، باید بگیم تابستون معلوم میشه سرش داغ شده، ولی هیچی فرق نکرده، موضوع همون موضوع، نه زمان فرق کرده، نه مکان فرق کرده، نه رنگ و قیافه و چهره فرق کرده، میگه شک دارن. میگه خب تو باید بری خودت را به پزشک چی معرفی کنی؟ روانی. اصلا شکی محقق نمیشود. پس شبهه دوم ما، عرض دوم ما از باب اون چه از شیخ یاد گرفتیم و به شیخ عرض میکنیم این است، شیخ شما که میفرمایید اختلاف در موضوع پدید آمده، میگیم این در صورتی است که استصحاب رو در چی بیاریم؟ عنوان و یکون الاستصحاب کلیه، لکن استصحاب را در شخص میاریم و یکون الاستصحاب و جزئی و این اشکال پیش نمیاد. و اگر غیر از شما شیخ اعظم این حرف رو زده بود، میگفتیم هازا من خلط استصحاب کلی به استصحاب شخصی، اما به شما که عرض نمی کنیم. ولی اگر غیر از شما این حرف رو زده بود، ما اینجوری در مقابلش موضع گیری می نمودیم. لکن الذی یسهل الامر، لکن الشأن در اینه، اصل قصه در اینه، لکن الشأن اینه که با بود قبح عقاب بلا بیان و با بود ادله براءت لا تصل النوبه الی استصحاب، با این که ادله براعت و قبح عقاب بلا بیان هست، نوبت به ادله استصحاب چی؟ نمیرسد. چون ما دیگه شکی نداریم در منع، چه داریم؟ حجت داریم در عدم المنع. لیکن شأن اینه که با بود ادله بر براعت و اباحه، با بود ادله بر براعت و اباحه من الکتاب سنت عقل، فلا شک لنا حتی یستصحب و للحجه قائمتون علل براعه. وقتی حجت باشد دیگه لا تنقض الیقین به شک راه پیدا چی؟ نمی کنه. این یکی از ادله. پس استصحاب براعت و استصحاب عدم منع و استصحاب اباحه در حال صغر اشکالش اینا نیست که شیخ فرموده که این اصل اصلی کیه؟ مثبته. اشکالش این نیست که اختلاف در موضوع حدید آمده، اشکالش این است که با بود ادله براعت نوبت به استصحاب نمیرسد. لقیام الحجه و ادله براعت وارد بر استصحاب است. او میگه لا تنقض الیقین به شک بل انقض به یقین آخر. ادله براعت میشه یقینون، یقینون چی؟ آخر، بر این که زن به منزله علم است، یا وارده یا حاکم. بفرمایید. یعنی سیست اصل موضوعی باشه اینجا که هر دو در یه موضوع، هر دو در یه موردن. نه نه نه، اونجا شما میفرمایید در جایی که استصحاب در حکم بیاد، اصل در چی بیاد؟ موضوع بیاد، اون مال اونجاست. ولی اینجا هر دو در عدم المنع میان، برا ادله براعت خابیده رو شک در منع، استصحاب هم خابیده رو چی؟ هر دو موردشون یکی. توجه کنید فرمایشتون رو عرض کنم. تنبیه اوله دیگه، تنبیه اول کفایه اونه دیگه. تنبیه اول کفایه اینه که با بودن اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی چی؟ نمیرسه. این وقتیست که استصحاب میخواد در موضوع بیاد، براعت میخواد در چی بیاد؟ حکم بیاد. ولی فرض اینه اینجا براعت و استصحاب هر دو در چی هن؟ هر دو در حکمه. رفع ما لا یعلمون یه مرتبه آمده سراغ حکم، عدل استصحاب هم آمده سراغ چی؟ حکم. دادخواست با حکم دادگاه هماهنگه، کیفرخواست با مجازات دادگاه هماهنگه. وقتی هماهنگ شدن تقدم با حکم دادگاهه. نه نه نه، جزئی نه یعنی موضوعی، جزئی نه یعنی موضوعی به اون معنا، جزئی یعنی رو عنوان استصحاب نمی کنیم. استصحاب حکم جزئیه، عدم المنع رو این شخص باز حکم جزئیه. نه ببینید حکم دو جور داریم، استصحاب و استصحاب و کلی، استصحاب و حکم جزئی. موضوع هم دو جور موضوع داریم، استصحاب موضوع کلی، استصحاب موضوع جزئی. ما اینجا اینجوری استصحاب میکنیم، میگیم هازا لم یکن ممنوعا من رکوب سیاره، هازا لم یکن ممنوعا والآن کما کان. ما رو عنوان استصحاب نمی کنیم، نمیگیم الغیر البالغ لم یکن ممنوعا والآن کما کان. اجازه فرمایید، این یکی از ادله. فرق نکرده، ما کلی استصحاب نمی کنیم. یه نحوی تفاوتی داره،
ولی گاهی
هیچ وقت اینجور نیست، هیچ وقت در موضوعات شخصی همیشه موضوع واحده، خلط همیشه در هیچ وقت نمیشه در موضوعات، در استصحاب جزئی، در استصحاب جزئی دائما موضوع واحده. هازا، هازا کان حیان والآن کما کان، هازا کان کرن والآن کما کان. تازه آبی که قبلا تا لب پاشوره بود الان پایین پاشوره است. اونجا چی؟ تو چهار بار گفتن قبلا کان حیا، سب کنی تو قنداقه بوده رفته است، کان حیا، شک میکنه مال حیا یا نصف حیا دارد یا نداره. اون وقت قنداقه بوده، حالا که اگه باشی آدم بزرگ قوی است حرف چی میزنی؟ اون وقت آدم کوچولو بود و قنداقش میگرده، حالا خودش با ماشین پشت ماشین میشینه میره، هواپیما میبره. تا غروب بگید، من تا غروب جواب میدم. از من استصحابات جزئیه اختلاف در موضوع ندارد، خلط اینجا شده. همیشه استصحاب رو چی آوردن؟ عنوان کلی گفتن البالغ با غیر البالغ با هم دیگه چی داره؟ فرق. المالکر با المالغیر الکر با هم دیگه چی داره؟ فرق. اما اگر شما استصحاب را از روی عنوان کلی آوردید روی مورد جزئی و موضوع جزئی، اختلاف در موضوع وجود ندارد، تنها اختلاف در خصوصیاتی است که لابد من، مگر یه خصوصیات مقومه که در باب استصحاب اونا خصوصیات مقومه رو گفتن. دلیل دیگری که بهش استدلال شده بر براءت عسر و حرج، بر براءت استدلال شده به عسر و حرج، گفتن اگر بخوایم احتیاط کنیم مستلزم عسر و حرجه، پس برای اینکه عسر و حرج لازم نیاد میایم قائل میشیم به چی؟ به براءت. جواب از این هم که جوره واضحه، برای اینکه موارد احتیاط عبارت است از شبهات و حکمیه تحریمیه و احتیاط در اونها مستلزم عسر و حرج نیست، چون که اخباریین احتیاط کردن هیچ حرجی هم براشون پیش نیامده. مضافن که عسر و حرج نمیتونه حکم رو به طور کلی بردارد، عسر و حرج نفی میکند حکم رو فی مورده، عسر و حرج نافی حکم به طور کلی نیست حتی از غیر مورد عسر و حرج، تابع عسر و حرج است. میگیم احتیاط کن، هر کسی و هر جایی که عسر و حرجی بود اون احتیاط چی؟ نکند. العسر و الحرج لا ینفیان الحکم علی الکل، حتی فی غیر مورده، حتی فی غیر مورده حرج، حتی به نسبه به غیر اون کسی که حرجیه، بل دائرون مدارجی حرج. پس این استدلالم ناتمام. استدلال سبقش رد بشید. من همین عرض میکنه، نفی حکم میکنه، نه نفی حکم میکنه، ریشش میزنه. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، از حکم نبوده از اول اونجا، تو خیال کردی حکم، از اول حکم اونجا نبوده. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، زیباتر از این که نمیتونه بگه قرآن. که توجه کنید، دلیل سومی که بهش استدلال کردن، گفتن اگر بخواد تکلیف باشد به اون محرمات مجهوله، تکلیفون به مالا یطاق. گفتن لما ان تکلیف بالمحرمات المجهوله و غیر معلومه تکلیفون به مالا یطاق، فلابد من القول به این که نسبت به اونا تکلیف وجود ندارد، و ذالکه برای این که تکلیف به امر غیر معلوم تکلیف به مالا یطاق است. استدلال کردن در براءت به این که لما ان تکلیف به امر غیر، به امر مجهول تکلیف به امر غیر مقدور، تکلیف به امر مجهول تکلیف به امر غیر مقدوره، تکلیف به غیر مقدور هم که نداریم پس تکلیف به امر مجهول هم نداریم. بیان ملازمه هم واضحه، گفتن بیان ملازمه این که امر مجهول رو اگر برش تکلیف کنن تکلیف به مالا یطاقه. این هم اینش، خب این هم میدونید، هم صغرن ممنوعه هم کبرن. ففیه اولا که اون مجهولی تکلیف به او غیر مقدور است، که مجهول چه باشد؟ مطلق، جهل به جهل مرکب، تکلیف به مجهول مطلق به جهل مرکب تکلیف به غیر مقدوره، اما تکلیف به مجهول به جهل بسیط او غیر مقدور چی؟ نیستش، معنی ندارد. در همین امر مجهول به جهل بسیط چکار کند؟ تکلیف کند و هیچ اشکالی هم پیش نمیاد. این اولا. و ثانیاً اونی که میگه در باب مجهول تکلیف هست، میگه باید چیکار کرد؟ احتیاط کرد. قائل به تکلیف در امر مجهول قائل به احتیاط است، و فرد در صورت تمکن بر احتیاط است، با تمکن بر احتیاط قول به احتیاط است. نمیتونید بیاید بگید که تکلیف به امر غیر مقدور. بنابراین اینی که بر براءت استدلال شده، گفتن لما ان تکلیف بالمجهول تکلیف به امر غیر مقدور، تکلیف به امر غیر مقدورم که محاله، پس تکلیف به امر مجهول وجود ندارد. بیانشونم اینه بیان و ملازمه این که تکلیف به امر غیر مجهول و نامعلوم قابل امتثال نیست و مقدور انسان نمی باشد. ففیه اولا اونی که محاله تکلیف به مجهول مطلقه، نه مجهول به جهل بسیط، و ثانیا تکلیف در اینجا محال نیست، ولی که فرض اینه که از احتیاط چجوره متمکن است. بحث ما در صورت تمکن از احتیاطه، و بعد از بودن کتاب و سنت و عقل دیگه احتیاجی هم به این ادله نداریم. این تنبیه اول که عرض کردم ینبغی که این رو ما در بحث ادله گفته باشیم. حالا بیاین تنبیه دوم و سوم و چهارم ببینیم چه جوریه.